سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید و این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. برنامه بعدی ما مستند 10:35 هست که از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج
بررسی عملکرد سازمان‌های متولی در مدیریت بهینه پسماند شهری.
تبادل پسماند خشک با گلدان خانگی مدتی است در مناطق تهران از طرف شهرداری در حال اجراست.
باعث تشویق مردم میشه. ما دنبال این هستیم که مردم تشویق بکنیم در راستای همطرح کار، همطرح تفکیک پسماند از مبدأ، مردم بیان در ازای بالی که تحویل میدن. حالا این گل‌هایی که اینجا مشاهده میکنیم که الحمدلله به لطف خدا مردم اعتماد کردن، اتفاق خوبی در این مکان افتاده. الان بارهاشون دارن تحویل این مکان میدن و در ازاش گل‌هایی که حالا مشاهده میکنن رو دریافت میکنن.
قانون مدیریت پسماند مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1384 وظایفی را برای بیش از 11 دستگاه در کشور تعریف و تعیین کرده که متاسفانه در حال حاضر مقفول مونده و این دستگاه‌ها به مدیریت پسماند ورود نکردند. پیام جوهرچی مدیر کل دفتر مدیریت پسماندهای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست: بهترین راهکار برای مدیریت پسماند اینه که همه دستگاه‌های مسئول پای کار بیاد.
بهش اشاره کردید، ولی اگر میشه کامل تر که کدام ارگان‌ها و نهادها بیشترین سهم رو در فرهنگ سازی برای همیاری در طرح تفکیک زباله از مبدأ رو بر عهده دارن و میزان تعهد اونها در انجام وظایف رو بفرمایید.
قانون کاملا اشاره کرده. عرض کردم ماده 6 قانون صدا و سیما مؤسسات فرهنگی همه رو گفته. قانون مدیریت پسماندها درسته که 17 سالی داره، 18 سالی میگذره از تصویبش، ولی قانون بدی نیست، قانونی که میتونه پوشش بده مشکلات ما. از جمله عرض کردم نهادهای فرهنگی، حتی نماز جمعه های ما، امام جمعه های محترم ما بیان پای کار، همه سنسیویتی یه حساسیتی تو جامعه ایجاد بکنن تا بتونیم فرهنگ سازی بشه. همین نشریاتی که شما صدا سیما عرض کردم و بحث آموزش در مدارس، این خیلی مهمه، باید در دستور کار داشتن.
به وضوح میتوان گفت مسئله اصلی در عدم موفقیت طرح تفکیک زباله از مبدأ از مدیریت ضعیف پسماند در کشور ناشی میشه که بهتر ابتدا زیرساختهای لازم به ویژه در مرحله جمع‌آوری زباله فراهم بشه. برای مثال بسیاری از شهروندان در خانه تفکیک زباله میکنن، ولی شهرداری به صورت تفکیک شده جمع‌آوری نمیکنه. البته ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک اون هم یک مقوله مدیریتیه. دکتر جوهرچی معتقده تأمین به موقع منابع و توسعه فرهنگسازی دو مؤلفه که عدم توجه به اونها باعث شکست طرح تفکیک زباله از مبدع میشه.
خیلی کثیرالله است. من یک علت نمیتونم بگم. کثیرالله از این بابتی که هم آموزش، فرهنگسازی، زیرساختایی که باید ابتداعا ایجاد بشه. یعنی ما از مردم توقع داریم که حتما تفکیک بکنن. تفکیک میشه. میاد تو سطحایی که همشون با هم در آمیخته است متاسفانه ادغام میشه. این رو هم داریم. بخشی وجود داره که فرهنگسازی که شما زحمت میکشید. ماده 6 قانون مدیریت پسماند اشاره کرده. صدا و سیما باید بیاد پای کار. خیلی مسائلی باید رعایت بشه ولی اولویت دهی و تخصیص بودجه اولیه اصلی ترین موضوعی که باید مد نظر ما قرار داشته باشه.
به این ترتیب میشه گفت مشکل در زمینه بازیافت زباله از مرحله تفکیک اون شروع میشه که در این زمینه تا حدود زیادی هم دولت و هم توسعه فرهنگ مشارکتی شهروندان که اون هم به میزان زیادی ناشی از دولته دارای خلأهای قانونی و فرهنگی هستند. و همینطور آقای دکتر فرهادی معتقده که مردم نقش بسزایی در طرح تفکیک زباله از مبدا دارند که لازمه با فرهنگسازی و توسعه سیاست‌های تشویقی اجرای این طرح رو در بین شهروندان ترویج داد.
باید یک طراحی خیلی صحیح انجام بشه. طراحی بدون مشارکت مردم قطعا محکوم به شکسته، ولی طراحی مرتبط با مردم و با استفاده از تکنولوژی‌های خودمون، یعنی خیلی نریم دنبال ماشینالات و نمیدونم دستگاه‌های مختلف، بیشتر بریم به سمت اینکه مردم خودشون جداسازی بکنن و ما بابت جداسازی اونها در واقع مسیر طراحی شده خودمون انجام بدیم و مردم متوجه بشن که این کار ارزشمندیه که اونا انجام دادن و به نحو در واقع ثمره ذخیره سازی منابع طبیعی و انرژی کشور رو در واقع در پی داشته باشه.
از مسائل قابل توجه در زمینه پسمان توجه به فرهنگسازی در بین شهروندان و آموزش و اطلاع رسانی به اونها در این خصوصه. البته در سالهای اخیر کوشش‌هایی در جهت ارتقاء آگاهی مردم در زمینه پسمان صورت گرفته. برای مثال در مورد مسئله تفکیک پسمان در مبدا اقدامات بسیار سودمندی انجام شده که در بردارنده نصب بنرها، تابلوها و پوسترهای آموزشی، ارائه جزوه‌ها و نشریات آموزشی، آموزش‌های حضوری ماموران، اطلاع رسانی به وسیله پیامک و رسانه‌های عمومی و انجام اقدامات فرهنگی هست. با این وجود، ضعف در آگاهی بخشی، آموزش و تبلیغات در این عرصه همچنان مشهوده. تلاش‌های انجام گرفته بیشتر موقت و ناپایدارند. در حالی که این مهم آگاهی بخشی و آموزش بلند مدت و گسترده تری رو توسط شهرداری ها و با کمک رسانه ملی و نیز دستگاه های مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن و سایر دستگاه ها طلب می کنه. بسیاری از کشورها در حوزه بازیافت اقدامات بسیار مفید را انجام دادن و به پیشرفت‌های قابل توجهی هم دست پیدا کردن. برای مثال کشورهای مثل سوئیس، دانمارک، امریکا، کانادا، استرالیا ابتکارات بسیار سودمندی را در رابطه با پسماندهای مختلف اهم از انواع کاغذها، شیشه‌ها، پسماندهای سبز، آلومینیوم، حلبی، باتری‌ها و مواد شیمیایی ایجاد کردند. با مطالعه و بررسی موردی اقدامات هر کدوم از کشورها در این زمینه میشه مجموعی از تجارب اهم از اقدامات صورت گرفته در زمینه تفکیک پسماند، اطلاع رسانی و آموزش و سیاست‌های به کار گرفته شده در این زمینه رو گردآوری و با توجه به شرایط و موقعیت خاص شهرهای ایران از اونها استفاده کرد. دکتر جوهرچی در مورد اهمیت بهره‌گیری از تجارب داخلی و خارجی در حوزه بازیافت اعلام کرد.
آقای دکتر، میزان بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و استفاده از تجارب کشورهای پیشگام و موفق در حوزه بازیافت چقدر میتونه موثر باشه؟
کشوری که تو دانش بنیان، کشوری که تو مسائل پزشکی، تو مسائل خیلی چیزای دیگه از جمله نانو پیشرفت کرده، مدیریت پسماند نباید بیا کار ثقیلی باشه براش. فقط مشکل ما اولویت دهی بهشه. فقط اینه که ما سوق بدیم توانمندی‌های بخش خصوصی رو به این بخش، به این حوزه. و کم کم من این چیزی که دارم توی این سابقه‌ای که دارم توی زمانی که فعالیت کردم، این حساسیت داره ایجاد میشه. خوشبختانه من افق خوبی رو میبینم. یه خورده بحث بودجه‌ای داریم، همونجور که عرض کردم یه رانش اولیه‌ای صورت بگیره، بقیه موارد خواهد رفت، خود به خود پوشش داده خواهد شد. ان شاءالله که این اقدام از سوی مسئولینی که الان حساس هم شدن صورت بگیره.
ان شاءالله.
سازمان های مدنی و مردم نهاد در مدیریت پسماند و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و فعالیت های مشارکتی در طرح تفکیک زباله. آموزش با هدف آگاهی دهی عمومی و کاهش تولید پسماند و استفاده مجدد از منابع، مدل سازی و پژوهش، بهره گیری از سازمان های مردم نهاد متخصص. پل ارتباطی بین بخش دولتی و جامعه، پل ارتباطی بین مجموعه شهرداری و جامعه، برقراری ارتباط مؤثر با سازمان‌های اجتماع محور، 5 نقش عمده سازمان‌های مردم نهاد برای مدیریت پسماند هستند و مهمترین عامل اثر بخشی و مقبولیت فعالیت‌ها در سازمان‌های مردم نهاد، انگیزه یکی از حس مسئولیت اجتماعی سرچشمه می‌گیره و می‌تونه با تأثیر گذاری بر عمق نگرش مردم باعث تغییر رفتار بشه و این سازمان ها میتونند با کمک بخش های خصوصی نگرش مردم رو نسبت به کار جمعی تغییر بدن و اونها رو برای فعالیت در مسیر منافع عمومی ترغیب کنند. سید محمد نعیمی موسوی، کارشناس محیط زیست و فعال استارت آپی، نقطه نظراتی دارند که شنیدنش خالی از لطف نیست.
ما حدوداً یک سال پیش فعالیتمون رو تو حوزه محیط زیست شروع کردیم. من به اتفاق چند تا از دوستانم وارد بحث مدیریت پسماند شدیم که یکی از معضلات اصلی شهرداری تهرانه، برای اینکه بتونیم یه بهبودی ببخشیم وضعیت فعلی مدیریت پسماند. خب مهمترین بخشی که در واقع حلقه مفقوده مدیریت پسماند هستش در کشور ما، تفکیک از مبدأ. تو کل دنیا تفکیک از مبدأ اولین اصل مدیریت پسمانده و داره به خوبی اجرا میشه، اما تو کشور ما متاسفانه خیلی بهش اهمیتی داده نمیشه. ما وارد این بحث شدیم و تصمیم گرفتیم که با آموزش و فرهنگ سازی و استفاده از تکنولوژی بحث در واقع تفکیک از مبدأ رو به صورت جدی‌تر پیش بپردازیم. از حدود یک سال پیش تقریبا یکی از دوستان من تصمیم گرفتش که یک استارتاپ رو اندازی بکنه توی حوزه مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ. خب بعد از اینکه اینا تیمشون رو شکل دادم، من هم با توجه به اینکه رشته مدیریت پسماند بود به اونا جوین شدم و با همدیگه تصمیم گرفتیم یک کسب و کاری رو برای بهبود چرخه مدیریت پسماند رو اندازی بکنیم. واقعیتش فکر کردیم که تو کدوم بخش وارد بشیم و بعد دیدیم که بهترین بخش برای وارد شدن و کمک کردن به این چرخه بخش اولیه‌اش یا همون جمع‌آوری پسمانده که لازمه جمع‌آوری درست و اصولی تفکیک از مبدأ درست و اصولی.
زنجیره فعالیت‌های استارتاپی در حوزه مدیریت پسماند رو میشه در چهار بخش: مدیریت تولید پسماند و فرایند جمع‌آوری آن، آموزش و فرهنگسازی، غربالگری پسماند و بازیافت و فروش مجدد پسماند طبقه بندی کرد. در حال حاضر در کشور 28% استارتاپ‌های حوزه مدیریت پسماند مربوط به مدیریت تولید پسماند و فرایند جمع‌آوری آن، 10% مربوط به آموزش و فرهنگسازی، 10% مربوط به غربالگری پسماند و 52% مربوط به بازیافت و فروش مجدد پسماند هستند. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، معتقد موضوع آنالیز پسماند و فرهنگ تولید پسماند در کشور دو مؤلفه مهم در بهره گیری از تکنولوژی های کاهش تولید پسمانده.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال بفرمایید، بهره گیری از ظرفیت استارتاپ ها و فناوری های نوین و ارائه خدمات در بستر تکنولوژی جهت کاهش تولید پسماند و حمایتش چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ببینید، قطعا هر گونه فناوری های جدید مفیده، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، توی مدیریت جامع پسماند فقط به قول معروف فناوری نیست که حرف اول میزنه. فناوری خیلی تأثیر گذاره، ولی اینکه ما یه دستگاه های تکی به قول معروف وارد کشور کنیم و اون متناسب با کشور ما نباشه، یا اینکه نتونه برای ما در واقع خدماتی بده، یا ما نتونیم مثلا ازش خوب استفاده کنیم، خب طبیعتاً این نتیجه ای نداره. فناوری با فرهنگ خود ما و نوع پسماند ما، چون میدونید که یکی از شاید حساس‌ترین موضوعات و مدیریت پسماند در واقع اون بحث به قول معروف آنالیز پسمانده. ما انقدری که خربوزه و هندونه و غیره تو کشور استفاده میکنیم، طبیعتاً شاید کشورهای دیگه نباشه. پس رطوبت زباله ما، پسماند ما، با رطوبت پسماند مثلا کشورهای اروپایی متفاوته. میخوام به طور خلاصه بگم که ما هر فناوری که میخوایم وارد کشور بکنیم، حتما باید فرهنگمون، فرهنگ تولید پسماندمون، آنالیز پسماندمون رو حتما بدونیم.
وجود ضوابط و مقررات کلان و سیاست‌های تشویقی برای استارتاپ‌ها و بخش‌های خصوصی توسط دستگاه‌های مسئول، اعم از دولت و مجلس و شهرداری‌ها، می‌تونه کمک شایانی به بهبود وضعیت مدیریت پسماند در کشور باشه. شهرام گلی‌زاده، اقتصاددان.
استارتاپ‌هایی که تو این زمینه دارن کار میکنن و چقدر میتونن حالا صرفه اقتصادی داشته باشن با توجه به اینکه امسال خب سال دانش بنیان ها هستش؟
بله، ببینید، توی بحث استارتاپ‌ها یا حالا شرکت‌های دانش بنیان، ما طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که یک سری از این مثلا ایده هایی که الان خیلی جدید مطرح شده تو سطح دنیا و اینها، حالا چه منباب این که این ایده ها یعنی این فناوری ها وارد کشور بشه و بومی سازی بشه، وارد کشور بشه، چه این که حالا یه سری از مثلا دانشجوها و نخبه های کشور خودشون بشینن فکر کنن و یه سری مثلا ایده های جدیدی رو خودشون اصطلاحا توسعه بدن و پیاده سازی بکنن و مانیتایز بکنن، خلاصه دیگه یعنی به درآمدزایی بیفتن و بتونن مثلا کار انجام بدن. خب این خیلی ظرفیت خیلی زیادی رو برای کشور میتونه درست بکنه، مهیا بکنه. چرا؟ چون که فضا فضای بکریه. یعنی ببین، ما الان تو ایران بحث تفکیک زباله ها رو هم به درستی نداریم دیگه، حتی آدم که تاکید شده بود قبلا. چرا نداریم؟ چون انگیزه طرف ارزش خیلی نیست. یعنی اینکه آقا من مثلا میخوام یه سری محصولات بازیافتی تولید بکنم یا اصلا به انرژی تبدیل بکنم یا حالا چیزای این شکلی، اینو خواهم عرضه بکنم. چون این وجود نداره، پس منم یعنی من عرضه کننده ای وجود ندارم که مثلا بیام سرمایه گذاری بکنم روی بازیافت یا اصلا به دولت با دولت وارد مذاکره بشم که دولت مثلا یه ذره بیشتر تبلیغات بکنه روی بازیافت و اینا. اما اگر از این طرف ما طرف ارزها رو بتونیم یه خورده ای روش سرمایه گذاری بکنیم، این شرکت ها و کارخونه ها و اینها شکل بگیرن که بتونن از بحث بازیافت درآمدزایی قابل توجه و معناداری بکنن، تو انتظار داشته باشیم خود اینها بعدا میان رو بحث تفکیک سرمایه گذاری بکنن. خود این تفکیک زباله باعث میشه که مثلا به هر حال بندگان خدایی که دارن مثلا زحمت میکشن کارشون سبکتر بشه، سطح شهرات همیستر بشه، منابع محیط زیستی کمتری مثلا مصرف بشه، درختای کمتری مثلا قطع بشه، معادن مثلا بهشون فشار کمتری بشه از این جنس.
مخترع جوان اصفهانی عضو مرکز رشد معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان موفق به ساخت دستگاه تفکیک زباله از مبدأ شد. این دستگاه زباله را به طور جداگانه در پاکت مخصوص خود قرار می‌دهد.
طوری که من به ثبت رسوندم و به عنوان ثبت اختراع در کشور، سطر تفکیک زباله در مبدأ هستش که داره 6 مخزن زباله تر، پلاستیک، شیشه، نان خشک، کاغذ و فلزاته. حدود 30% از اینها کاهش پیدا میکنه.
این دستگاه با 6 مخزن جداگانه زباله از مرحله ایده تا نمونه سازی 1.5 سال زمان برده.
قسمت بالایی قسمت زباله تر هست. در این قسمت ما زباله های تر به ورمی کمپوست تبدیل میکنیم با استفاده از کرمای ورمی. مخزن پایینش مخزن کاغذه که ما به صورت طراحی شده که لایه لایه این کاغذ روی هم قرار میگیره و اگه مثلا کارتون یا یه چیزی که حجم زیادی داشته باشه از مخزن از درب پشتی اون مخزن داخل مخزن اصلی هدایت میشه. 4 مخزن پایین، مخزن پلاستیک، شیشه، فلزات و نان خشک.
میلاد با برکت پیامبر مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند ارجمندش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و هفته وحدت بر جمیع ارادتمندان مبارک باد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شماست.